فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی که برنامه ویژه فرهنگ و اندیشه است خوش آمدید. این برنامه صبح روز بعد در ساعت چهارم رادیو آزادی تکرار می شود. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید و با این امید که باز هم با ما بمانید، من شیرین فامیلی در یک ساعت آینده همراه با شما هستم. امروز پس از شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان، بخش دهم حکایت یوسف و زلیخا را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید که بر اساس منظومه یوسف و زلیخای نورالدین عبدالرحمن جامی تهیه و تنظیم شده است. سپس با دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، همراه خواهیم شد در برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو. در پایان هم گفتگوی همکارم فریدون زرنگار با چند صاحب نظر سیاسی را درباره واقعه 15 خرداد 1342 خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین شد. رئیس جمهوری مصر که در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید آمریکا سخن میگفت، همچنین اظهار داشت که روند شهرکسازی یهودیان در مناطق فلسطینی نشین میباید متوقف شود. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز در این زمینه گفت که نمیتواند تاریخ دقیقی برای تشکیل دولت مستقل فلسطین اعلام کند، اما از تشکیلات خودگردان فلسطینی میخواهد که اصلاحات را بلافاصله آغاز کند. امروز در آغاز دوباره خشونت‌ها در خاورمیانه دست کم 4 فلسطینی و 2 اسرائیلی کشته شدند. بامداد امروز 2 اسرائیلی در اثر شلیک اسلحه 2 فلسطینی در یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی شهر الخلیل جان سپردند. یکی از فلسطینیان مسلح موفق به فرار شد، اما فلسطینی دیگر به ضرب گلوله از پای درآمد. به دنبال این حمله تانک‌های اسرائیل وارد شهرک‌ها و مناطق اطراف الخلیل شدند. آریه مکل سخنگوی دولت اسرائیل بلافاصله یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی را مسئول این عملیات معرفی کرد. در نوار غزه نیروهای اسرائیل یک فلسطینی را در آستانه یک شهرک یهودی نشین به ضرب گلوله از پای درآوردند. 2 فلسطینی دیگر در اثر انفجاری که در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل روی داد کشته شدند. خشونت‌های خونین امروز درست در آستانه سفر اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به آمریکا روی داد. شارون قرار است دوشنبه آینده با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و مذاکره کند. یک هواپیمای تجسسی هند توسط آتشبارهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و سقوط کرد. دولت هند امروز با تأیید این خبر اعلام کرد که این هواپیمای تجسسی که بدون سرنشین بوده است، روز گذشته هدف قرار گرفته و سقوط کرده است. پیش از تأیید دولت هند در این زمینه، ارتش پاکستان اعلام کرده بود که یک هواپیمای جاسوسی هند که فضای هوایی پاکستان را نقض کرده بود، در حریم هوایی لاهور هدف ضد هوایی‌های پاکستان قرار گرفته و سقوط کرده است. خبرهای رسیده از کشمیر حاکی است که امروز نیز در اثر تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان در این منطقه دست کم 1 تن کشته شده است. همزمان در درگیری بین نیروهای هند با اسلامگرایان مسلح کشمیر 3 سرباز هند از پای درآمدند. روز گذشته ریچارد آرمیتیج معاون وزیر خارجه آمریکا که به دهلی نو سفر کرده است، اظهار داشت که نتیجه مذاکرات او با رهبران هند و پاکستان نشان می‌دهد که تنش بین این دو کشور اندکی کاهش یافته است. امروز نیز آرمیتیج گفت هند آماده است تا برای کاهش تنش با پاکستان، عده‌ای از دیپلمات‌های فراخوانده خود را به اسلام‌آباد بازگرداند. در جمهوری قرقیزستان 10 نفر توسط پلیس بازداشت شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور قرقیزستان در بیشکک، هنگامی که پلیس با مقاومت صدها نفر که یکی از جاده‌های اصلی کشور به سمت پایتخت را بسته بودند روبرو شد، عده‌ای از آنان را بازداشت کرد. روز گذشته صدها نفر که در اعتصاب غذا به سر می‌بردند شاهراه اصلی اوش بیشکک را بستند و پزشکان و نمایندگان دولت را که برای رسیدگی به حال جسمی آنان و مذاکره با آنان رفته بودند به گروگان گرفتند. سخنگوی وزارت کشور قرقیزستان میگوید هنگامی که پلیس برای آزاد کردن پزشکان و نمایندگان دولت اقدام کرد با ادامه مقاومت تظاهرکنندگان روبرو شده و ناگزیر 40 تن از آنان را بازداشت کرده است. در شمار بازداشت شدگان یک گزارشگر رادیو آزادی نیز بوده است که پلیس میگوید صرفاً برای کنترل اوراق هویت بازداشت شده است. این اعتصاب قضا و تظاهرات در اعتراض به حکم یک سال زندان علیه یک نماینده مجلس قرقیزستان توسط دستگاه قضایی این کشور صورت گرفته است. دادگاه بیک نظروف نماینده مذکور که ماه گذشته در بیشکک برگزار شد یک رشته تظاهرات خیابانی به همراه داشت و دست کم 5 کشته به جا گذاشت. کلیسای کاتولیک استرالیا نسبت به گزارش‌های فاش شده سوء استفاده جنسی کشیشان این کلیسا واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای که در روزنامه‌های پورتیراج سیدنی و ملبورن، دو شهر نخست بزرگ استرالیا، منتشر کرد، از این عمل عذر خواست. کلیسای کاتولیک استرالیا همچنین متهم است که با پول سکوت قربانیان خود را باعث شده است. در بیانیه عذرخواهی کلیسای کاتولیک استرالیا این اتهام تکذیب شده است. به گفته اسقف اعظم استرالیا 90 روحانی کاتولیک در این کشور طی 6 سال اخیر به اتهام سوء استفاده جنسی محکوم شدند. اسقف اعظم استرالیا گفت نمی‌داند که آیا افشای این سوء استفاده ها همچون در آمریکا که اخیراً روی داد کلیسا را تکان می‌دهد یا خیر. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگوید قرارداد دو جانبه روسیه آذربایجان برای بهره برداری از ذخایر دریای خزر در شرایط فعلی امضا نمی شود. آقای علیف که در آستانه سفر به سن پترزبورگ و ملاقات با رئیس جمهوری روسیه با خبرنگاران سخن می گفت به تعویق افتادن امضای قرارداد مذکور را تنها به دلایل فنی و تکنیکی توصیف کرد. تصمیم روسیه و جمهوری آذربایجان به امضای این قرارداد دو جانبه مورد اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران است. حکومت ایران میگوید تا زمانی که تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر روشن نشود، هیچ کشوری حق بهره برداری از آن و عقد قرارداد دو جانبه را ندارد. ماه گذشته به دنبال شکست کنفرانس اشکاباد، روسیه به قرارداد دو جانبه دیگری با جمهوری قزاقستان برای بهره برداری از ذخایر مربوط به دو جمهوری در دریای خزر قطعیت داد. دو ماه پیش در اشکاباد ترکمنستان سران 5 کشور ساحلی دریای خزر نتوانستند به توافقی در زمینه رژیم حقوقی این دریاچه دست یابند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدال آزادی بیان را دریافت کرد. مؤسسه فرانکلین و الینور روزولت طی مراسمی در میدلبورگ هلند این جایزه را به توماس داین رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اهدا کرد. نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی آفریقای جنوبی از برندگان دیگر مدال آزادی بیان در سال 2002 میلادی بود. در سالهای پیش نیز سازمان عفو بین الملل و روزنامه نیویورک تایمز از شمار برندگان این مدال بودند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مؤسسه است غیر دولتی و غیر انتفاعی که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و بخشی از خاورمیانه از جمله ایران را در پوشش برنامه‌های خود دارد. در ایران رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی رئیس جمهوری در تکاب آذربایجان غربی به 6 ماه زندان محکوم شد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی با تأیید حکم دادگاه بدوی اقدام رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی را مطابق قانون مجازات اسلامی مستوجب 6 ماه حبس قطعی اعلام کرد. سید علی خالدیان رئیس ستاد انتخابات محمد خاتمی در استان آذربایجان غربی به جرم نشر اکاذیب و با شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تکاب محکوم شد. سند محکومیت خالدیان نامه است محرمانه که او به استاندار سابق آذربایجان غربی فرستاده بود و در آن به اظهار نظر درباره مدیران شهرستان تکاب پرداخته بود. این نامه که به گفته متهم در بین راه استانداری و فرمانداری گم شده است، به عنوان سند نشر اکاذیب توسط سپاه پاسداران به دادگاه ارائه شده و رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی در این منطقه را به 6 ماه زندان فرستاده است. و در مسابقات امروز جام جهانی فوتبال، چین با پذیرش 4 گل از برزیل به جمع تیم‌های حذف شده از مسابقات پیوست. پیش از چین در بازی‌های امروز سلوونی با شکست 1-0 در برابر آفریقای جنوبی به جرگه حذف شدگان پیوسته بود. پیش از سلوونی نیجریه و عربستان سعودی دو تیم نخست حذف شده بودند. و در مسابقه دیگر امروز بازی تماشایی ایتالیا کرواسی با پیروزی 2-1 کرواسی خاتمه یافت. کرواسی که تا لحظات آخر بازی 1-0 از ایتالیا عقب بود، با 2 گل در لحظات پایانی بازی پیش افتاد در شرایطی که دیگر فرصت جبران برای ایتالیایی‌ها نمانده بود.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. در روزهای قبل گفتیم که زلیخا پس از اینکه از وصل یوسف ناامید شد، سر در پی او نهاد و پیراهنش را به چنگ آورد و پیراهن از پشت دریده شد. یوسف در همان حال از خانه به در آمد و با عزیز مصر که شوهر زلیخا و پدرخوانده یوسف بود روبرو گردید. عزیز از پریشان حالی و آشفتگی یوسف به شگفت آمد و سبب پرسید. یوسف بهانه آورد و از بازگفت حقیقت سر باز زد. عزیز یوسف را به درون خانه برد تا از زلیخا شرح حال را بپرسد. زلیخا از بیم اینکه یوسف ماجرا را با عزیز مصر گفته باشد، به دروغ یوسف را به خیانت به عزیز و قصد تجاوز به خود متهم کرد و از عزیز خواست پسرخوانده نمک ناشناس را به زندان اندازد. عزیز یکی از سرهنگان را فرمود تا یوسف را به زندان برد و یوسف در آن حال نومیدی از خدا مدد طلبید تا به کمک او بیاید و آبرویش را حفظ کند. خداوند به مدد یوسف شتافت و به ناگاه در میان جمع معجزه‌ای روی داد. و حالا معجزه چه بود؟ از دکتر صدرالدین الهی می شنویم.
یوسف و زلیخا بر اساس منظومه جامی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
در آن مجمع زنی خیش زلیخا که بودی روز شب پیش زلیخا، سه ماه کودکی بر دوش خود داشت، چو جان بگرفته در آغوش خود داشت. این کودک سه ماهه که هنوز زبان باز نکرده و سخن گفتن نمیداند، ناگهان عزیز خشمگین را مخاطب قرار میدهد و به شهادت به سود یوسف برمیخیزد. فغان زد که ای عزیز آهسته تر باش، ز تعجیل عقوبت بر حذر باش. سزاوار عقوبت نیست یوسف، به لطف و مرحمت اولاس یوسف. عزیز از سخن گفتن طفل شیرخوار سخت به تعجب گرفتار می آید و دمی به فکر فرو می رود و چون در می یابد که سخن گفتن طفل کاری بیرون از اندازهای طبیعت است، او را مخاطب قرار می دهد و می پرسد: بگو روشن که این آتش که افروخت، که زانم پرده عز و شرف سوخت. به گفتا: من نیم نمام و غماز، که گویم با کسی راز کسی باز. نیم غماز لیکن گر بدانی، بگویم با تو این راز نهانی. آنگاه کودک سه ماهه که به معجزه رهانیدن یوسف زبان گشوده است، برای روشن کردن این راز و باز گفتن حقیقت به عزیز مصر توصیه می کند: برو در حال یوسف کن نظاره، که پیراهن چسانش گشته پاره. گر از پیش است پیراهنش را چاک، زلیخا را بود دامن از آن پاک. ور از پس چاک شد پیراهن او، بود پاک از خیانت دامن او. دروغ است آن چه میگوید زلیخا، نه راه صدق میپوید زلیخا. عزیز مصر در برابر استدلال طفل زبان گشوده قانع میشود و به معاینه پیراهن یوسف میپردازد و چون میبیند که پیراهن از پشت دریده شده، باور میکند که یوسف در حال فرار بوده و زلیخا سر در پی او داشته است. از دیدن این حقیقت عزیز خشمگین به ملامت زلیخا برمیخیزد و او را از دروغی که گفته است و کیدی که در کار کرده سرزنش میکند و به وی میگوید که از دروغی که گفته است استغفار کند و دیگر گرد تهمت زدن نگردد. در مقابل به یوسف هم مهربانی می کند و به او رازداری و دم فرو بستن از دیده ها و کرده ها را سفارش می نماید. تو یوسف زبان زین راز دربند، به هر کس گفتن این راز نپسند. عزیز این گفت و بیرون شد ز خانه، به خوشخویی سمر شد در زمانه. اما برخلاف تصور عزیز و توصیه او به زلیخا و یوسف، داستان عشق زلیخا به غلام عبرانی به زودی نقل محافل و مجالس زنان مصر می شود. پچپچ ها در می گیرد که دختر پادشاه مغرب و زن عزیز مصر دل به غلامی باخته است که غلام به این زن که مالک اوست کمترین اعتنایی ندارد. زبان ملامت بر زلیخا گشوده می شود. ملامت شحنه بازار عشق است، ملامت سیغل زنگار عشق است. زلیخا را چو بشکفت آن گل راز، جهانی شد به طعمش بلبل آواز. زنان مصر از آن آگاه گشتند، ملامت را حوالتگاه گشتند. داستان ملامت از یک سو و این نکته که لابد زلیخا آن مایه افسونگری زنانه را برای رام کردن غلامی بی سر و پا ندارد، داستان سر هر کوچه و بازار می شود و حتی عده‌ای مدعی می شود که گر آن دلبر گهی با ما نشستی، ز ما دیگر کجا تنها نشستی. ره ناکامی ما کم گرفتی، به ما هم کام دادی هم گرفتی. زلیخا این ملامت ها را تحمل می کند، اما سرانجام تاب و توان از دست می دهد و به فکر آن می افتد که از این زنان پرمدعای ملامتگر انتقامی به سزا بستاند. و اندیشه فرو می رود و سرانجام تصمیم می گیرد که مهمانی بزرگی برپا سازد و در آن تمام زنان شهر را دعوت کند و چنین می کند و مجلسی می آراید. در او از خوردنی ها هرچه خواهی، ز مرغ آورده حاضر تا به ماهی. پی حلواش داده نیکوان وام، ز لب شکر ز دندان مغز بادام. مجلس زلیخا گرم می شود. زنان مصر دست دسته در هر کوشه می نشینند و کنیزان و غلامان به خدمت آنان کمر می بندند. وقتی همه سیر می شوند و بساط شام برچیده می شود، زلیخا حیله اصلی را به کار می بندند. نهاد از طبع حیله ساز پرفن، ترنج و گزلکی بر دست هر تن. زنان از این ترنج و چاقوی که در بشقابی پیشانها نهاده شده است دچار تعجب می شوند. اما زلیخا به آنها می گوید که بعد از آن همه ملامت که بر وی رانده اند، او تصمیم گرفته است که این غلام عبرانی را به آنها نشان دهد، اما به یک شرط، و آن این که همه آماده باشند و همین که یوسف قدم به داخل مجلس گذاشت، به یمن قدم او ترنج هایی را که در دست دارند ببرند و پوست بکنند. زنان ملامتگر این بازی را می پسندند. برای طبع شوخانها این خود سرگرمی در خور توجهی است. بریدن ترنج به دیدن غلام زیبا روی عبرانی آنها را خوشحال خواهد کرد. به این ترتیب همه حاضرند که یوسف را ببینند و زلیخا دایه را به نزد یوسف می فرستد و از او می خواهد که آراسته و پیراسته به مجلس زنان قدم بگذارد. یوسف از همه جا بی خبر به دستور خاتون در زیباترین جامعه آرایش روانه مجلس زنانه می شود. ز خلوت خانه اون گنج نهفته، برون آمد چو گلزار شکفته. زنان مصر کن گلزار دیدن، ز گلزارش گل دیدار چیدن. قرار زلیخا بر این است که به فرمان او و با دیدن یوسف زنان ترنج هایی را که در دست دارند ببرند و زلیخا خود فرمان ترنج بریدن را می دهد. ما جمال یوسف نچنان است که به وصف در آید. زیبایی صورت او کار را بر زنان مصر دشوار می کند. ندانست ترنج از دست خود باز، ز دست خود بریدن کرد آغاز. یکی از تیغ انگشتان قلم کرد، به دل حرف وفای او رقم کرد. یکی پر ساخت از کف صفحه سیم، کشیدش جدول از سرخی چو تقویم. و به هر جدول روان سیلی از خون لحد خود نهاده پای بیرون. زنان به جای ترنج دست خود را با مشاهده جمال یوسف می برند و این دست از ترنج نشناختن به سالهای سال مثال رایج زبان ما می شود که بارها و بارها شنیده ایم. ملامتگوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد در آن مجلس که چون یوسف نقاب از چهره بکشایی. زنان مصر باور نمی کنند که انسانی به این خوب روی در روی زمین وجود داشته باشد. همه آنها معتقدند که یوسف فرشته‌ای آمد از عالم بالاست و یوسف از پیش در حرکت است و کنیزی با تشت سیمین در پی او که خون دست ملامتگران در آن تشت بریزد. زلیخا شادکام و سرمست لب به سخن می‌گشاید. ملامت که از شما بر جان من بود همه از عشق این نازک بدن بود. برای جان و تن من خوندم او را، به وصل خیشتن من خوندم او را. اما زنان مصر دیگر هوش و حواسی ندارند. همه به یوسف و زیبایی او دلباخته و سرسپرده‌اند. وضع مجلس زنانه بعد از خروج یوسف وضعی دیگر است. گروهی زن زنان کف بریده، ز عقل و صبر و هوش و دل رمیده، ز تیغ عشق یوسف جان نبردند، از آن مجلس نرفته جان سپردند. گروهی از خرد بیگانه گشتند، ز عشق آن پری دیوانه گشتند. رهن پای سر بیرون دویدند، دگر روی خردمندی ندیدند. هر زنی به اعتبار خیالی که از یوسف در سر دارد به حالی دیگر گرفتار می‌آید و این همون چیزی است که زلیخا خواهان آن است: بریدن زبان ملامت و کوتاه کردن کلام طعنه. زلیخا وقتی این شیفتگی ها را در حق معشوق زیبایش میبیند، عشقش به یوسف فزونی میگیرد و در این حال از اینکه زنانی چند همدل و همزبان یافته است با خرسندی از آنون چاره میخواهد. بدیشان گفت: یوسف را چو دیدید، ز تیغ مهر او کفها بریدید. اگر در عشق وی معذوریم هست، بدارید از ملامت کردنم دست. چو یاران از در یاری درآیید، در این کارم مددکاری نمایید. محفل به مجلس مشورت زنان در حق کار یوسف و زلیخا مبدل می شود. نخست همه از زلیخا به خاطر آن همه ملامت و سرزنش عذرخواهی می کنند. همه باور دارند که این میل زلیخا به روی زیبای یوسف یک عشق ملامت ناپذیر است. بر زلیخا میگویند: شدی عاشق، ملامت نیست بر تو، در این سودا غرامت نیست بر تو. فلک گرد جهان بسیار گردید، بدین شایستگی معشوق کم دید. وانگاه از زلیخا میخواهند که با یوسف درباره آنچه باید کرد صحبت کند. زلیخا که پیشا پیش با آنان گفته است: اگر ننهد به کام من دیگر پای، از این پس کنج زندان سازمش جای. رسد کارش در آن زندان به خواری، گذارد عمر در محنت گذاری. ز زندان خوی سرکش نرم گردد، دلش در نیک خویی نرم گردد. بانها اجازه می دهد یوسف را هر طور صلاح می دانند رام کنند. زنان دست بریده عاشق یوسف را در میانه میگیرند. حال همه آنها آرزومندند که جای زلیخا باشند و از وصل یوسف برخوردار گردند. آنگاه در مذاکره با یوسف هم از عشق زلیخا میگویند که: زلیخا خاک شد در راحتی پاک، همی کش گهگهی دامن بر این خاک. چه کم گردد ز تو ای پاک دامن، اگر گهگه کشی بر خاک دامن. و هم از خطر خشم او که اگر یوسف در این کار بماند، فروش وید ز دل مهر جمالت، کند دست جفایش پای مالت. حذر کن زان که چون مضطر شود دوست، به خاری دوست را سر کند پوست، دهد هر لحظه تهدیدت به زندان، کس آرامگاه ناپسندان. زنان یوسف را نصیحت می کنند که دست از سختی بردارد و در همان حال به دلیل آنکه خود زن هستند و دلباخته روی زیبای یوسف و باور ندارند که زلیخا زیباتر از آن است، خود را هم بر او عرضه می کنند تا راهی برای خیش باز کنند، با این وسوسه که اگر باشد تو را از وین ملالی که چندانش نمی بینی جمالی، چوزو ایمن شوی دمساز ما باش، نهانی هم دم و هم راز ما باش، که ما هر یک به خوبی بی نظیریم، سپهر حسن را ماه منیریم، چو بکشاییم لبهای شکرخا، ز خجلت لب فرو بندد زلیخا. یوسف در بند حیرتی باور نکردنی گرفتار می آید. خیلی زنان کام طلب از او می خواهند که نه تنها با زلیخا که با همه آنان در خلوت و دور از چشم دیگران نشست و برخاست داشته باشد. اما یوسف مرد گناه نیست و باز هم باید برای رهایی خیش از این مهلکه تازه چاره‌ای نشد.
این چاره اندیشی تازه یوسف برای رهایی از مهلکه چه بود؟ باید تا فردا منتظر بمانیم تا حکایت آن را صدرالدین الهی نقل کند. Thank you. حال نوبت به برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو رسیده است. دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، امروز نگاهی دارد به آثار رامین انتظامی، موسیقیدان جوان برون‌مرزی که دیسک قصه موزیکال او به نام مشت و شیر اخیراً در آلمان انتشار یافته است.
سرگذشت موسیقی پیشرو.
همه می دانیم که آموزش و پرورش در روند رشد فرهنگی جامعه نقشی تعیین کننده ایفا می کند. از همین روی در قلمرو همه علوم و هنرها نخست باید به آن و شیوه های اجرائیش اندیشید. بدیهی است که آموزش هنگامی به حد اکثر کارایی خود می رسد که از خردسالی به کار گرفته شود. خردسالان با ذهن بکر و فارغ و آزاد خود قدرت دریافت بیشتر و ژرف‌تری دارند و آموخته‌ها آنچنان در ذهنشان نقش می‌بندد که زدودنی نیست و زمینه‌ای استوار می‌شود برای فراگیری‌های پیچیده‌تر بعدی. و اما در قلمرو موسیقی نقش آموزش و پرورش خردسالان از اینها نیز فراتر می‌رود. در اینجا مسئله تنها آموختن فوت و فن‌ها و آشنایی با نوت و سولفژ و تئوری نیست. مهمتر از آن درست شنیدن و عادت کردن به شنیدن موسیقی است. بزرگترین آهنگسازان و نوازندگان جهان آنهایی هستند که از خردسالی با موسیقی آشنا شده اند و به استمرار به آن گوش سپرده اند. از همین روز که کارشناسان آموزش و پرورش موسیقی راه‌هایی برای گرایش دادن کودکان و نوجوانان به سوی موسیقی پیش پای آنها گشوده اند و نوعی موسیقی ساده ولی پررنگ و جاذبه برای آنان به وجود آورده اند. از آنجا که خردسالان به دنیای پررمز و راز قصه علاقه بسیار نشان می دهند، موسیقی ویژه آنها را نیز با قصه در می آمیزند و گوششان را از این راه به موسیقی عادت می دهند. در میان آهنگسازان قدیم و جدید اروپا اندک نیستند کسانی که به آفرینش موسیقی برای خردسالان و قصه های موزیکال پرداختند. در ایران پیش از انقلاب نیز برخی از آهنگسازان پیشرو به این مهم پرداخته و آثار دلانگیزی برای کودکان و نوجوانان آفریدند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیاری از آهنگسازان جوانتر را به استخدام خود درآورده بود تا با فراغ بال به آفرینش موسیقی برای خردسالان بپردازند. همچنین گروه اپرای تهران و سازمان ملی باله ایران علاوه بر اجرای نمایش‌های کودکانه بین المللی در تالار رودکی به آهنگسازان ایرانی آفرینش اپراها و باله‌های ویژه کودکان و نوجوانان را سفارش می‌دادند. از میان این آهنگسازان می‌توان از سمین باغچبان، حسین دهلوی و احمد پژمان یاد کرد که آفریده‌های آنها به صورت کاست و دیسک نیز به بازار آمده است. و اما در میان موسیقیدانان جوان برون‌مرزی اینک با رامین انتظامی آشنا شده ایم که دیسک قصه موزیکال او با عنوان موش و شیر از سوی بنگاه معتبر دویچه گرامافون در سطح جهان انتشار یافته است. رامین انتظامی در سال 1331 در تهران در خانواده ای اهل هنر زاده شده است. پدر او عزت‌الله انتظامی هنرپیشه معروف سینما و تئاتر ایران است و برادرش مجید انتظامی چون خود او اهل موسیقی است. رامین از نوجوانی وارد هنرستان عالی موسیقی شده و در سال 1353 به دریافت لیسانس در رشته ویولون نائل آمده است. استادان ویولون او در هنرستان عبارت بودند از لویجی پازاناری، قاسم طالبزاده و هراج مانوکیان که هر سه از نوازندگان برجسته ارکستر سمفونیک تهران به شمار می رفتند. رامین انتظامی در سال 1354 برای ادامه تحصیلات رهسپار اروپا شده و نخست در کالج سلطنتی موسیقی در لندن در دو رشته ویولون نوازی و آهنگسازی به ادامه تحصیل پرداخته است. یاروسلاو واناچک استاد ویولون و استفان هودسون استاد آهنگسازی او بودند. رامین سپس در سال 1359 از لندن عازم شهر برلین در آلمان شده و در این شهر اقامت دائم یافته است. رامین انتظامی در برلین بیش از هر چیز به کار نوازندگی ویولون در ارکسترهای معروف از جمله ارکستر بارتوک، ارکستر سمفونیک رادیو برلین و ارکستر فیلارمونیک برلین و نیز به تدریس ویولون به جوانان پرداخته است. جالب است که شیوه تدریس او شهرتی برایش فراهم آورده، آنچنان که از شهرهای دور و نزدیک چون هامبورگ، مونستر و گوتینگن هنرجویان ماهی یکی دو بار به سراغ او می آیند. رامین از سال 1370 به تألیف اتودهایی برای آموزش موسیقی و به خصوص ویولون پرداخته و توجه کارشناسان آموزش موسیقی را به خود جلب کرده است، تا آنجا که برخی از آنان کارهای او را با آفریده‌های آموزشی بلابرتوک، موسیقیدان برجسته مجارستان مقایسه می‌کنند. رامین انتظامی نخستین تجربه آهنگسازی را در دوره تحصیل در هنرستان عالی موسیقی در ایران به دست آورده است. او در سال 1353 6 قطعه برای آواز و ارکستر نوشته که با صدای خواننده معروف پری زنگنه اجرا شده و به صورت صفحه به بازار آمده است. آفریده‌های بعدی او که عمدتاً برای کودکان و نوجوانان تنظیم شده از سال 1371 به بعد در برلین انتشار یافته است که مهمترین آنها عبارت است از 24 قطعه برای دو ویولون نواز جوان و قصه موزیکالی با عنوان کاراگاه معروف باز برای دو ویولون. ناقدان کیفیت موزیکال این قطعات را که به ساده ترین شکل به اجرا و بیان در می آید ستوده اند و از نظر آموزشی نیز مؤثر توصیف کرده اند. و اما تازه ترین کار موزیکال رامین انتظامی، همانطور که در آغاز گفتیم، بر روی قصه ساده ولی جذاب و عبرت انگیز پیاده شده است. قصه شیر و موش. شیر سلطان جنگل دیگر از زندگی یک نواخت خود که بلعیدن حیوانات دیگر است خسته شده. همه حیوانات از ترس او گریخته اند و او از تنهایی جانش به لب رسیده است. به این ترتیب وقتی به موش برخورد می کند تغییری در رفتار او حاصل می شود. موش به شیر می گوید که علت تنهایی او رفتار خودش است. همه از او می ترسند و در نتیجه به سراغش نمی آیند. شیر از آن پس خودش را با سبزی و میوه سیر می کند تا دیگر حداقل موش را از دست ندهد. شیر پند دیگری نیز از موش می گیرد و آن اینکه زندگی همه اش خوردن و خفتن نیست. این قصه موزیکال جذاب برای کودکان را ارکستر سمفونیک برلین و یکی از گویندگان برجسته رادیویی اوتو زاندر به اجرا در آورده هم.
Lieber Morse, ich bin richtig froh, dass du noch lebst. Ab jetzt werde ich dich beschützen, wann immer du in Gefahr bist.
رامین انتظامی درباره قصه موزیکال شیر و موش در گفتگو با روزنامه‌های برلین گفته است: من ابتدا این قطعه را برای استفاده آموزشی در تدریس ویولون نوشته بودم. قطعه ای بود تنظیم شده برای دو ویولون که از همان آغاز هم می توانست صحنه ای شود، ولی بعد به صورت ملودرام برای گوینده و ارکستر در آمد. موسیقی من که در این نوع کار تازگی دارد می بایست قبل از هر چیز با ذوق و زبان کودکان سازگار باشد. امیدوارم موفق شده باشم و این کار مورد پسند همه شنوندگان به خصوص کودکان قرار گیرد و در ذهن آنها تأثیر مثبت بگذارد. نظر ناقدان موسیقی آلمان نسبت به موزیکال شیر و موش رامین انتظامی نیز سخت تحسین‌آمیز است. ناقدی می‌نویسد که اهمیت کار انتظامی را هنگامی خوب درک می‌کنیم که بدانیم آفریدن موسیقی برای کودکان به آسانی همه کارهای کودکانه نیست. دیگری با اشاره به خارجی بودن انتظامی می نویسد: وقتی به تاریخ پرآوازه موسیقی آلمان می اندیشیم، فکر می کنیم یک خارجی باید خیلی توانایی از خود نشان دهد که بتواند در برلین برای خود نامی پیدا کند. برنامه را با حرفهای ناقدی دیگر به پایان می بریم که حتی تحسین را از این هم فراتر برده و می نویسد: تنها 10 موسیقیدان را می توان در جهان یافت که این گونه موسیقی برای کودکان می آفرینند. رامین انتظامی تازه ترین عضو این گروه به شمار می رود.
سرگذشت موسیقی پیشرو را می شنیدیم از دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی. شنوندگان عزیز، صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. در گفتگویی که همینک خواهید شنید، همکارم فریدون زرنگار نظر 3 صاحب نظر سیاسی را، آقایان حسن شریعت‌مداری، احمد سلامتیان و بابک امیرخسروی، درباره واقعه 15 خرداد 1342 پرسیده است که این صاحب نظران به بررسی زمینه‌های اجتماعی و سیاسی این رویداد پرداختند.
صبحگاه روز 15 خرداد 1342 که مصادف با 11 محرم بود، در شهرهای تهران، مشهد و شیراز گروه‌هایی از مردم به خیابان ریخته و با دادن شعار علیه حکومت شاه و در دفاع از روحانیت به زد و خورد با نیروهای انتظامی و تخریب مغازه‌های اغذیه فروشی و دیگر مکان‌هایی که به زعم آنان ضد اسلامی بودند پرداختند. این شورش با کشته شدن شماری از تظاهر کنندگان سرکوب شد و یکی از پیامدهای مهم آن تبعید آیت الله روح الله خمینی به عراق بود. اما شورش 15 خرداد چگونه شکل گرفت و به وقوع پیوست؟ احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و صاحب نظر سیاسی مقیم پاریس، شورش 15 خرداد ماه 42 را بیشتر حادثه ای می داند که دستگیری آیت الله خمینی در شب تاسوعا باعث شکل گیری آن شد.
هر ما می گوییم 15 خرداد. من ترجیح می دم نسبت به این واقعه بگویم 11 محرم. علتش هم عبارت از اینه که خود این که این حادثه در فردای روز عاشورا اتفاق افتاد، یعنی در شرایطی که در جامعه شیعه ایران معمولا مدت 10 روزه دهه محرم به صورت تدریجی یک تب و هیجان مذهبی بالاتر و بالاتر میاد، اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دستور بازداشت آقای خمینی عصر روز عاشورا انجام نشده بود و یک هفته بعد یا 10 روز زودتر اتفاق افتاده بود، هرگز چنین بسیج و چنین تحریک و هیجان عمومی که در روز 11 محرم اتفاق افتاد رخ نمیداد. در واقع در اون زمان در اوج قلیان تب مذهبی و در زمانی که مجالس روزخانی و دستجات سینه‌زنی در چهارچوب مراسم سنتی خودشون بسیج بودند، خبر بازداشت شبانه آقای خمینی در عصر عاشورا مثل یک باروتی بود که بر روی این تب مذهبی ریخت و آتش گرفت. اخذ تصمیم راجع به بازداشت آقای خمینی در عصر روز عاشورا تعیین کننده است در آتش گرفتن حادثه 15 خرداد. این تصمیم رو آیا مسئولین امنیتی آن زمان بنابر بی‌توجهی گرفته بودند، یا اینکه جنگ قدرتی در درون خود اونها به خصوص بین نصیری رئیس شهربانی کل کشور در آن زمان و پاکروان رئیس ساواک در آن زمان که یکی طرفدار گفتگو با مخالفین بود دیگری طرفدار سرکوب بود، این امروز برای من مشخص شده که اخذ تصمیم بازداشت آقای خمینی عصر روز عاشورا یک تصمیم آمدانه‌ای برای آماده کردن زمینه برای سرکوب بعدش که منجر به اعلام حکومت نظامی با فرماندهی آقای نصیری و بعداً گذاردن سازمان امنیت در اختیار نصیری تا چند ماه قبل از انقلاب شد، این تأثیر تعیین کننده از نقطه نظر پیدایش واقعه داشت. نمیشه علت پیدایش بسیج روحانیت رو تا 15 خرداد بررسی کرد بدون اینکه توجه بکنیم که حدود 1.5 سال قبل از آن آیت الله بروجردی که برای مدت 2 دهه به عنوان مرجع عظما عملا قدرت مطلقه در حوزه های شیعه در داخل و خارج کشور داشت فوت شده بود و از فردای فوت آیت الله بروجردی یک جنگ و نزاع قدرتی به خصوص در حوزه علمیه قم بین عده‌ای که هر کدام دایه مرجعیت داشتن شروع شده بود و در این جنگ قدرت آیت الله خمینی بود که روند سیاسی کردن برخورد و شعار و هدف سیاسی دادن رو به عنوان اسب اصلی برای فتح مرجعیت به کار می برد و به طور دائم از زمان فوت آقای بروجردی تا 15 خرداد عملا آقای خمینی شعارهای سیاسی تند درد و تند تر می داد که هدفش بیشتر عبارت از کسب پشتیبانی در بین نیروهایی که معمولا از مقلدین سنتی هم نبودند اما به علل سیاسی در این دعوا کشیده شده بودند، مثل دانشجویان معترض و بقیه نیروهای معترض که به دلایل دیگری از فعالیت اون زمان خودشون هم ممنوع شده بودند، اینها بیشتر جذب زبان تند و رادیکالیزم لفظی سیاسی آقای خمینی شدند برای اینکه کفه مرجعیت رو به نفع ایشان سنگین تر کنند. از نقطه نظر تاریخی خود حادثه 15 خرداد یک برویدگی و انقطاعی بین بدنه عامیانه مذهبی در ایران و سلطنت ایجاد کرد که این برای اولین بار بود که به این شدت اتفاق می افتاد و عملا محیطهای مذهبی سنتی به خصوص دستجات سینه‌زنی و هیئت‌های عزاداری به مسیر مقابله با حکومت سلطنتی کشانیده شدند و بدین ترتیب میشه گفت 15 خرداد یک روزی است که مشروعیت سلطنتی در ایران یکی از پایه‌های اصلی و شبکه‌بندی‌های اجتماعی عمده خودش را از دست داد.
اما آیا مخالفت روحانیت با حکومت شاه، آنطور که گفته می‌شود مخالفت با اصلاحات ارضی و دادن حق رأی به زنان بود، و یا علل آن را بایستی فراتر از این مخالفت‌ها جستجو کرد؟ حسن شریعت‌مداری صاحب نظر سیاسی و فرزند آیت الله سید کاظم شریعت‌مداری علت مخالفت روحانیت با رژیم شاه را کوشش دولت وقت برای محدود کردن قدرت روحانیت می‌داند و می‌گوید مخالفت با رفرم‌های شاه از سوی روحانیت وسیله‌ای بود برای زورآزمایی بین روحانیت و سلطنت.
پس از فوت آیت الله بروجردی که روحانیت در اوج قدرت و مرجعیت در اوج اقتدار خودش بود، سیاست شاه بر این قرار گرفت که روحانیت رو از ایران به عراق به کربلا منتقل کنه و این از نظر روحانیون ایران دور نیفتاد. از طرف دیگه اصل پنج قانون اساسی سابق که اصل تراس است به روحانیون این اجازه رو میداد که به عنوان آنچه که امروز به شورای نگهبان موسوم هست، پنج تن از علمای تراز اول روحانیت قوانین را از نظر شرعی در حقیقت توشیح کنند. این اصلی بود که در دوره پهلوی به اون عمل نشده بود. در دوره رضا شاه هم روحانیت نه تنها از این حقوق خود نتوانسته بود استفاده کنه، بلکه به عقب رانده شده بود. روحانیت دنبال بهانه‌ای بود که اقتدار دوره آقای بروجردی رو تجدید کنه و چون فکر میکرد به مراحلی از قدرت و تمرکز در ایران دست یافته، در صدد احیای حقوق قانونی خودش بود. در حقیقت مخالفت با رفرم‌های شاه یک صورت و یک ظاهر بود برای این خواست باطنی، هرچند که این رفرم‌ها نیز بهانه کافی به دست روحانیت میداد. علاقه خصوصی هم آیت الله خمینی داشت. او روحانیت رو در مبارزه با دولت خلاصه میدید و وظایف روحانیت رو در این خلاصه میکرد که باید با دولت که بقیده او دین ستیز بود در افتاد و روحانیت را بر این دولت ناظر کرد. علاوه بر این علاقه فکری یا مشغولیت ذهنی که آیت الله خمینی داشت، یک علاقه خصوصی هم باعث میشد که این فرصت رو از دست نده و اون این بود که آقای خمینی در دوره مرحوم آیت الله بروجردی مغضوب آیت الله بروجردی و خانه نشین بود و بنابراین جایی در میان روحانیت تراز اول و مرجعیت پس از فوت آیت الله بروجردی نداشت. فرصت مخالفت با حکومت فرصت طلایی بود که آیت الله خمینی بتواند در صف مراجع تراز اول نام خود رو ثبت کنه و همچنین به عنوان یک رهبر سیاسی بتواند رهبری مخالفت با حکومت رو به دست بگیره که به نظر من از این فرصت هم خوب استفاده کرد. به هر صورت بدون اینکه بخواهم از جنبه های ارتجاعی خواسته های روحانیت دفاع کنم، میخواهم توجه شنوندگان را به این نکته جلب کنم که بیشتر مخالفت با اصلاحات سوری بود و اون که در کنه چنین مخالفتی بود ایجاد دوباره تمرکز و اقتدار و سهم روحانیت از قدرت بود.
بابک امیر خسروی صاحب نظر سیاسی مقیم پاریس در ارزیابی خود از 15 خرداد این واقعه سیاسی را زمان آغاز شکل‌گیری رهبری سیاسی مخالفان حکومت شاه توسط روحانیت می‌داند و می‌گوید 15 خرداد را باید در عین حال زمان آغاز برش در اتحاد سلطنت و روحانیت ارزیابی کرد.
15 خرداد را باید معنای مبدع رهبری روحانیت در حرکات‌های سیاسی بعدی و به ویژه در انقلاب بهمن مشخص کرد.
از سوی دیگه 15 خرداد موجب شد که روحانیت و یا لااقل بخش مؤثری از اون به طور جدی سیاسی شوند. یعنی روحانیت سیاسی شد و به دوران تفاهم با رژیم‌های حاکم و موضع غیر سیاسی روحانیت که آیت الله عظما بروجردی بالاتر مسئله بود پایان داد. 15 خرداد در این حال مقطعی بود که بخشی از روحانیت در مقام یک نیروی سیاسی و مؤلفه تازه سیاسی که آیت الله خمینی رهبر اون بود به طور پیگیر وارد پیکار سیاسی شد و این از جمله پدیده‌هایی بود که متاسفانه بسیاری از نیروهای سیاسی به ویژه چپ به این رویداد تازه بی‌توجه ماندند.
شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه های ما به پایان می رسد. امیدواریم که مجموعه برنامه های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. با تشکر از دکتر صدرالدین الهی و دکتر محمود خوشنام به اتفاق همکارانم فریدون زرنگار، بهمن باستانی، تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی، کارگردان فنی و ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش باد.
آوازکی تو شور و دشتی که دل پر شور امشب، یکی تو صحنه یادم نشسته که از من دور امشب، به زیر گنبد آبی احساس یکی بود و یکی هست، قسم به اتفای عاشقونه دلا تنگ کسی هست، دلا تنگ کسی هست، کسی که قصه نابه نگاه و یه مهتاب شب به من گفت، از اون شب تو همه شبهای مهتا به یادش خوابم آشد، به زیر گنبد آبی احساس یکی بود و یکی هست، قسم به قصه های عاشقونه دلم تنگ کسی هست، دلم تنگ کسی هست.